مزمور 25. امروز صبح به مجموعه تابستانی خود با عنوان یادگیری دعا با مزامیر ادامه می دهیم. به مزمور 3 و مزمور 13 نگاهی انداختیم. امروز به مزمور 25 نگاه می کنیم. در این سه مزمور موضوعاتی مشترک وجود دارد. یکی رنج است. داوود مسیح خداوند کسی بود که رنج زیادی کشید. دیگری دشمنان است. داوود مسیح خداوند دشمنان داشت و این دشمنان باعث شدند که او هم از نظر جسمی رنج بکشد، زیرا او مجبور بود اغلب فرار کند، و هم از نظر روحی، زیرا رنج کسانی که می‌خواستند جان او را بگیرند بر او فشار می‌آورد. شما مسیح خداوند نیستین. با این وجود به عنوان یک مسیحی در این زندگی رنج خواهید برد. گاهی اوقات رنج شما مستقیما به فرزند خدا بودن شما مربوط می شود. خانواده و دوستان، همکاران ممکن است شما را طرد کنند، شما را مسخره کنند یا برای شما سخت بگیرد. گاهی اوقات رنج شما به گناه شما، گناهی که دیگران علیه شما مرتکب می شوند. با این واقعیت که ما در دنیای سقوط کرده و نفرین شده زندگی می کنیم مربوط می شود. وقتی زندگی سخت می شود چه می کنید؟ چگونه از پس مشکلات برمی آیید؟ وقتی شرایط زندگی شما را در تنگنا قرار می دهد چگونه واکنش نشان می دهید؟ واکنش داوود نشان دهنده تمام وابستگی او به خداست و این کار او خدا را بزرگ می کند. مزمور 25 نمونه کاملی است. داوود به خدا نگاه می کند. داوود به توانایی خود یا قدرت خود یا خرد خود یا عدالت خود اعتماد ندارد. داوود به خدا به عنوان کسی که میتواند نجات دهد و رستگار کند و حمایت کند و هدایت کند و ببخشد نگاه میکند. داوود معتقد است که خدا حاکم و قدرتمند و خوب و مهربان و دوست داشتنی است و بنابراین داوود به خدای خود دعا میکند. وضعیت خود را پیش روی او قرار میدهد و از خدا میخواهد که عمل کند. اگر بخواهید با قدرت خود از آن آزمایش عبور کنید، خدا را در آزمایش های خود بزرگ نمی دانید. اگر ابتدا از پول یا دوستان یا گوگل یا خرد خود کمک بخواهید، خدا را در مشکلات خود بزرگ نمی دانید. اینکه ابتدا به آنجا بروید به این معنی است که طوری رفتار کنید که گویی خدا کوچیک، بی توجه و بی فایده است. یکی از دعاهای من برای خودمان هنگام کار بر روی مزمور 25 این است که ما مانند داوود در سختی‌هایمان به خداوند روی آوریم و کاملا به او توکل کنیم و در نتیجه او را بزرگ بدانیم. پیش زمینه مزمور 25 یک مزمور آکروستیک است، به این معنی که هر آیه به ترتیب با یک حروف از الفبای عبری شروع می شود. الفبای عبری 22 حرف و مزمور ما 22 آیه دارد. اگر به زبان انگلیسی بود، آیه اول با کلمه ای که با A شروع می شود، آیه دوم با کلمه ای که با B شروع می شود و غیره شروع می شد. آیا می دانیم که این مزمور در چه زمان از زندگی داوود نوشته شده است؟ ما هیچ نشانه ای از عنوان مزمور نداریم. همانطور که گاهی اوقات داریم، با این حال یک سرنخ داخلی وجود دارد. آیه 7 به گناهان جوانی داوود اشاره می کند، بنابراین شاید داوود مرد مسنتری باشد. مزمور همچنان با اشاره به دشمنان شروع و پایان می آید. چارلز اسپورجن در این فکر است که آیا داوود پس از خیانت پسرش آبشالوم و اعلام پادشاهی خود این کتاب را می نویسد یا خیر؟ اگر این درست باشد، این واقعیت که در برنامه عصرانه این هفته و هفته آینده به خیانت آبشالوم می پردازیم، مشیت الهی خواهد بود. خود مزمور حول هیچ موضوع واحدی ساختار نیافته و با سیر فکری مشخص نشده است. چهار موضوع تکرار شونده وجود دارد و ما هر یک را بررسی خواهیم کرد. یک، دشمنان داوود برجسته هستند. همونطور که در بسیاری از مزامیر داوود وجود دارد. دو، انتظار. داوود منتظر خداوند است. او به خداوند و زمانمندی او اعتماد دارد. 3. هدایت. تمایل داوود برای هدایت در سراسر آن مشهود است. 4. گناهکاری. آگاهی داوود از گناهکاری خود و نیاز او به بخشش و از ویژگی های آن است. بیایید هر یک از این مزامین را بررسی کنیم. دشمنان. با دشمنان داوود شروع خواهم کرد. آنها دلیل این هستند که داوود در آیه 1 روح خود را به سوی خداوند بلند می کند و به همین دلیل است که توکل خود را به خداوند اعلام می کند. او در آیه 2 از خداوند می خواهد که خجالت نکشد. داوود فریاد می زند: دشمنانم از من فخر نکنند. آیه 3 اطمینان او را بیان می کند که خداوند اجازه نخواهد داد کسی که به او توکل می کند شرمنده شود، و در عوض می گوید کسانی که بی جهت خیانت می کنند شرمنده خواهند شد. آیا داوود از طریق دعا به خود داوری نمی کند که خدا کیست؟ شخصیت او چیست؟ خدا یا نگذار دشمنانم از من شاد شوند، نگذار شرمنده شوم، اما صبر کن، من خدا را می شناسم، من شخصیت خدا را می شناسم، من کلام خدا را می دانم، من می دانم که خدا در گذشته چگونه با قوم خود رفتار کرده است. آه بله، در واقع داوود در آیه 2 می گوید هیچ کس که منتظر تو باشد شرمنده نخواهد شد، بلکه شریران شرمنده خواهند شد. ای مسیحی، در سختی ها، در آزمایش هایت می توانی بر اساس شخصیت خدا دعا کنی، می توانی دعاهایت را بر اساس شخصیت خدا قرار دهی. مسیحی در این زندگی با مخالفانی روبرو خواهد شد. عیسی گفت اگر از من متنفر باشند، از تو متنفر خواهند بود. اگر مرا آزار دهند، تو را آزار خواهند داد. مسیحی باید برای دشمنان خود دعا کند و به دنبال خیر آنها باشد. چیزی که به مسیحیان اطمینان می دهد این است که بدانند خدا اجازه نمی دهد دشمنانش پیروز شوند. خدا اجازه نخواهد داد که قومش در پرتو ابدیت شرم یا شکست را تجربه کنند. در روز داوری قوم خدا تبرئه می شوند، دشمنان خدا داوری می شوند. داوود در انتهای مزمور به فکر دشمنانش برمی گردد. آیه 19 می گوید ببین دشمنان من چقدر زیادند و با چه نفرت شدیدی از من نفرت دارند. ای جان مرا حفظ کن و مرا رهایی ده، نگذار شرمنده شوم زیرا به تو پناه ببرم. صداقت و درستکاری مرا حفظ کند زیرا منتظر تو هستم. دشمنان داوود بسیارم و پر از نفرت، نفرتی شدید برای مدت‌های طولانی. کسی می‌خواست او را بکشد. فلسطینیان یا جالوت به طور خاص با دشمنان خدا و قومش به طور کلی سپس کسانی بودند که از درون اسرائیل به دنبال جان او بودند. شاول یا آبشالوم پسر خودش. هفته گذشته گفتیم که داوود عیسی را پیشگویی می‌کند و عیسی مسیح دشمنان زیادی داشت، مگر نه؟ بسیاری که با نفرتی شدید و شدید از او متنفر بودن. داوود در مزمور 25 می خواهد که دشمنانش پیروز نشوند. خدا با حکمت خود به دشمنان عیسی اجازه داد تا پیروز شوند. بله، این رومی ها بودند که او را به صلیب کشیدند، اما این خود او اسرائیل نخبگان مذهبی بودند که بی جهت خیانتکار بودند و همه اینها نقشه خدا از قدیم بود که دشمنان عیسی از مرگ او شادمان باشند، که به آنها اجازه داده شود تا بر اساس نفرت خشونت آمیز خود عمل کنند. این نقشه خدا از قدیم بود که بیگناهان رنج بکشند تا گناهکاران آزاد شوند. قبل از اینکه دشمنان داوود را ترک کنیم، توجه کنید که داوود چگونه به تو این نفرت شدید واکنش نشان می‌دهد. من به طور خاص به آیه 21 فکر می‌کنم. باشد که صداقت و درستکاری مرا حفظ کند زیرا منتظر تو هستم. وقتی داوود مورد حمله دشمنانش قرار می‌گیرد، او به دنبال زندگی درست در برابر خداوند است. او مانند دشمنانش نخواهد شد، بلکه به دنبال درستکاری خواهد بود. در انتظار خداوند. بنابراین دشمنان داوود با نفرت شدید از او متنفرند. بیایید ادامه دهیم و ببینیم که چگونه در این مزمور داوود منتظر خداوند است. این ایده ابتدا در آیه 3 ظاهر می شود. همونطور که قبلا دیده ایم، هر که منتظر او باشد شرمنده نخواهد شد. دوباره در پایان آیه 5 آمده است: من تمام روز منتظر تو هستم. یک بار دیگر آن را در پایان آیه 21 می بینم: منتظر تو هستم. آیه 15 نمی گوید که داوود منتظر است، اما همون ایده را در بر دارد. چشمان من همیشه به سوی خداوند است، زیرا او پاهای مرا از دام بیرون خواهد کشید. داوود به سوی خداوند نگاه میکند و منتظر نجات است. منتظر خداوند بودن به معنای اعتماد به خداوند است. این عبارتی است که خداوند را بزرگ میکند. در پریشانیم، در رنجم، در آزمایشم، چشمانم به تو به عنوان تنها امیدم دوخته شده است. من منتظر رهایی تو خواهم بود، به عنوان تنها کسی که میتواند مرا نجات دهد. منتظر زمان تو خواهم بود. شاید این آزمایش را دوست نداشته باشم، شاید نفهمم که چرا باید در این شرایط رنج بکشم، اما باور دارم که تو خوبی. باور دارم که اهداف تو برای من و برای این رنج خوب است و منتظرت خواهم موند. به تو امید دارم، به تو اعتماد دارم. گفتن این انتظار آسان تر از انجام دادن آن است، اینطور نیست؟ فرهنگ ما همه چیز را فوری میخواهد. ما شرطی شده ایم که بخواهیم و انتظار داشته باشیم که مشکلاتمون به سرعت حل شوند. خدا با حکمت خود متفاوت عمل میکند. شما ممکن است ماها، سالها، دهه ها رنج کشیده باشید. کتاب مقدس به این حقیقت گواهی میدهد که خدا با حکمت خود آزمایش هایی را مقرر میکند که یک عصر طول میکشد، از زمانی که یوسف توسط برادرانش فروخته شد تا زمانی که از زندان آزاد شد 13 سال گذشت. زنی که لبه لباس عیسی را لمس کرد 12 سال رنج کشید. بسیاری در کتاب مقدس تمام عمر خود از بیمار رنج میبرند. قوم خدا بیش از 400 سال در مصر بودند. راه‌های خدا راه‌های ما نیستند. راه‌های خدا اسرارآمیز هستند و راه‌های خدا از راه‌های ما بالاترند و در حکمت و نیکی خدا، زیرا او همیشه نیکوست، زیرا آقات ما را به صبر کردن فرمان می‌دهد. بسیاری از مزامیر حاوی یک راه حل هستند، اما این یکی نه. درست مانند مزمور 13 هفته گذشته، این مزمور بدون راه حل به پایان میرسد. شاید یادآوری برای من و شما باشد که آزمایش‌ها میتوانند مدت زمان نامشخص طول بکشند. دعاها ممکن است سال‌ها بی پاسخ بمانند. این خطری برای مسیحیان است. بدبینی میتواند آغاز شود. تسلیم شدن به دنبال آن میآید. مسیح‌های مشخص شده یا بدبینی و تسلیم میتوانند به ناامیدی منجر شوند. همانطور که هفته گذشته اشاره کردیم، رنج طولانی مدت میتواند یک دشمن قابل توجه باشد. خطر این است که ما نسبت به خدا سرد شویم یا به شخصیت او شک کنیم. اما داوود در اینجا به ما نشان می‌دهد که اعتماد به خدا امکان پذیر است. امید در میان مصیبت امکان پذیر است. امید می‌گوید چشمان من همیشه به خداوند است، زیرا فقط او پاهای مرا از دام رها خواهد کرد. توکل می‌گوید در میان رنج‌هایم به خداوند نگاه خواهم کرد و منتظر او خواهم بود. توکل می‌گوید به تو ای خداوند خاک خود را بلند می‌کنم. ای خدای من به تو توکل می‌کنم. چنین پاسخی نشان دهنده تکیه بر خداوند است و خداوند را بزرگ می‌کند. در صبر و شکیبایی خود حالتی داشته باشید که به خداوند نگاه کند و منتظر او باشید. راهنمایی. بیایید ادامه دهیم در بحبوی آزمایش داوود راه دیگری که خود راه که او خداوند را بزرگ می‌دارد. نگاه به خداوند برای راهنمایی است. داوود چندان به راهنمایی به معنای خاص آن اهمیت نمی‌دهد. او از خداوند استراتژی تاکتیکی خاصی را که منجر به شکست فوری دشمن نشود نمی‌خواهد. او از خداوند اطلاعاتی در مورد این که به کجا فرار کند یا به چه کسی اعتماد کند نمی‌خواهد، بلکه او از خداوند راهنمایی می‌خواهد که چگونه زندگی داشته باشد که مورد رضایت او باشند. به آیه 4 نگاه کنید. ای خداوند، راه‌های خود را بر من بشناسان، راه‌های خود را به من بیاموز، مرا در حقیقت خود هدایت کن و من بیاموز، زیرا تو خدای نجات من هستی. این دعای بسیار خوبی است. آن را دعای مسیحی خود قرار دهید. حتی در بحبوح آزمایش ها و مشکلات تا قفرسا، راه‌های خود را به من بشناسان، حقیقت خود را به من بیاموز، به من کمک کن تا این زندگی را که مورد رضایت توست زندگی کنم. مرا از طریق تجدید ذهن خود دگرگون کن تا بتوانم اراده تو، اراده خوب و پسندیده و کامل تو را بشناسم. به آیه 8 نگاه کنید. خداوند نیکو و درستکار است، بنابراین او گناهکاران را در راه هدایت می کند. چه خبر خوبی! من گناهکار هستم. من به یک خداوند خوب و درستکار نیاز دارم که گناهکاران را در راه هدایت کند؟ آیه 8 خبر خوبی دارد، میگوید که این خدای من است. آیه 9 این فکر را ادامه میدهد، او فروتنان را در آنچه درست است هدایت میکند و فروتنان را به راه خود میآموزد. ای دوست، فروتن شو، متوجه باش که گناهکاری، متوجه باش که ضعیف هستی، خود را با تمام قدرت و خیرت و شجاعت خود در برابر خدا محکم بگیر. خود را با خداوند مقایسه کن و کوچکی خود را در خواهی دید. در نظر داشته باش که پادشاه پادشاهان، پسر ابدی خدا که تجسم یافته است، برای تو و گناهان تو مرد و فروتن شو. فروتن شو ای دوست، متوجه باش که تو از خاک هستی، زیرا همانطور که در جای دیگر کتاب مقدس آمده است، خداوند با متکبران مخالفت میکند و به فروتنان فیض میبخشد. آیه 9 نیز همین را میگوید، او فروتنان را در آنچه درست است هدایت میکند و فروتنان را به راه خود میآموزد. و راه او آیه 10 راههای محبت پایدار و وفاداری است برای کسانی که عهد و شهادات او را حفظ میکنند. بله، ما باید اطاعت کنیم، باید از شهادت های خدا قوانین او پیروی کنیم، اما انجام این کار به اساس نجات ما نیست، بلکه پاسخ به هدیه نجات ماست. به دلیل رحمت عظیم خدا ما قلب تازه ای از جسم داریم و روح القدس در درون ما ساکن است که به ما کمک میکند تا از شهادت های او پیروی کنیم. این آیه میآموزد که خدا کسی را که در پی تقدس است هدایت میکند. داوود در آیه 12 میپرسد کسی از خداوند میترسد کیست؟ کدام یک روش دیگر برای گفتن این است؟ کسی که این زندگی را آگاهانه در برابر خداوند متعال زندگی میکند. خب، آیه 12 برای کسی که از خدا میترسد، خدا را به راهی که باید انتخاب کند راهنمایی خواهد کرد. بسیاری از مسیحیان از طریق نشانه ها به دنبال هدایت خدا هستند. من فکر نمی کنم که خداوند معمولا من و شما را در جزئیات زندگی راهنمایی کند، چه شغلی انتخاب کنیم، چه ماشینی بخریم. من فکر میکنم خداوند معمولا به طور کلی از طریق آموزش نحوه خوب زندگی کردن به من و شما راهنمایی میکند. بنابراین در بحبوحه آزمایش داوود درخواست او این است، ای خداوند، راه‌های خود را برای من به من بیاموز. ای مسیحی، دعای داوود را در دعای خود قرار بده. آگاهی از گناهکاری و نیاز به بخشش. بیایید خلاصه کنیم که کجا هستیم. ما دیده ایم که با توجه به دشمنان داوود، او منتظر خداوند است و به دنبال راهنمایی کلی خدا در مورد چگونگی زندگی خوب زندگی کردن است. داوود در آیه 11 از خدا می‌خواهد که گناهش را ببخشد، زیرا بزرگ است و باز هم این کار را به خاطر نام خود خداوند انجام می‌دهد. همین فکر در آیه 16 و بعد از آن نیز یافت می شود، به من روی آور و با من مهربان باش، زیرا من تنها و رنجور هستم. مشکلات قلبم وسیع شده است، مرا از پریشانی هایم بیرون بیاور، به رنج و پریشانی من بنگر و همه گناهانم را ببخش. فرهنگ ما برای خود اتکایی ارزش قائل است. فرهنگ ما فرد قوی و قدرتمند و باهوشی را که برای عبور از چالش های زندگی صلاحیت دارد ستایش می کند. این فرهنگ ثروتمندانی را که می توانند از ثروت خود برای جلوگیری از رنج یا رهایی از رنج استفاده کنند ستایش می کند. فرهنگ ما شما را تشویق می کند که در مواقع بحرانی برای کمک و مشاوره فوری به هوش مصنوعی مراجعه کنید. داوود به خدا روی می آورد و روی آوردن او به خدا، خدا را بزرگ می کند. روی آوردن او به خدا شخصیت واقعی خدا را برجسته می کند. در سختی های زندگی خدا برای داوود بزرگ به نظر می رسد. قدرتمند، مهربان، کسی که می تواند کمک کند. در رنج هایتان، وقتی مشکلات قلبتان بزرگ می شود، وقتی پریشانی دارید، همانطور که داوود داشت، وقتی تنها و رنجور هستید، وقتی مشکلات به سراغتان آمده است، به خداوند روی آورید، او را صدا بزنید، از مشکلاتتان رهایی بخواهید، منتظر او باشید، از او بخواهید که شما را به عنوان یک گناهکار راهنمایی کند، از او بخواهید که راه‌هایش را به شما بیاموزد، به گناه خود اعتراف کنید و از او طلب بخشش کنید. شما به خدا همونطور که هست نزدیک خواهید شد. قدرتمند، مهربان، پدری که هدایت می کند، خدای قادر مطلق که مایل به کمک است، شما خداوند را ستایش خواهید کرد. آمین.